أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این نوبت ها فرمایشات مرحوم شیخ به سایر فقها ها بازگو میشه تا به اون جمع نهایی برسیم انشاءالله. تا کنون به این نتیجه رسیدیم که محور بحث در معاتات اونجاست که قصد تملیک بکنند، یعنی طرفین قصد تملیک عوض و معوض دار. این یک معروف بین فقها رضوان الله علیهم این است که چنین معاتاتی مفید اباحه است. این دو جمع بین این دو ناهماهنگ است. سه بر این که طرفین قصد تملیک میکنن نه اباحه، اون چه پدید میآید اباحه است نه تملیک. این ناهماهنگی رو فقها رفتن توجیه بکنن. محقق کرکی رضوان الله علیه در یکی از دو ضلع تصرف کرد، مرحوم صاحب جواهر در ضلع دیگر. این دو ضلع همچنان به ظاهر بمانند ناهماهنگن، یعنی طرفین معامله متعاوضان قصد تملیک دارند. یک اون چه حاصل می شود اباحه است. دو یعنی اون چه که مقصود است حاصل نمی شود، اون چه مقصود نیست حاصل می شود. این حصول اباحه با قصد تملیک ناهماهنگ است، یا باید قصد تملیک را عوض کرد یا اباحه را. صاحب جواهر آمد قصد تملیک را تغییر داد، محقق کرکی آمد اباحه را عوض کرد. مرحوم شیخ و امثال شیخ سعی کوششون اینه که هر دو را حفظ بکنن و ناهماهنگی را برطرف بکنن. پس اصل محضور اینه که در معاتات طرفین داد و ستد قصد تملیک دارن. یک اون چه حاصل می شود اباحه است نه ملکیت. این دو با هم ناهماهنگن. محقق کرکی آمده در اباحه تصرف کرده که فرمود منظور فقها از اباحه ملک متزلزل است، یعنی طرفین قصد تملیک کردن یک، ملکیت حاصل شده دو، اینو کاملا هماهنگن. صاحب جواهر آمده در قصد تملیک تصرف کرده، فرمود طرفین قصد اباحه کردن یک، اون چه حاصل می شود اباحه دو، پس هماهنگن. مرحوم شیخ و امثال شیخ فرمود این تصرف در کلمات بزرگان است بدون یک شاهد فقهی. چیزی رو شما اینجا همونطوری که در روایات اگه کسی بخواهد بین روایت‌های متعارض جمع بکند یه شاهد حدیثی میطلبد، کلمات فقها هم به شرح ایزد، وگرنه میشه جمع تبرعی. معنای جمع این نیست که به دلخواه در احد و طرفین تصرف بکنید تا مشکل حل بشود. معنای جمع اون انسجامی که بین دو طرف تخاصم هست او رو باید پیدا کرد، اینا رو سامون داد. نه جمع تبرعی در احادیث مقبول است نه جمع تبرعی در آرای فقها. شما مدید به دلخواه در ملکیت تصرف کرده، گفتی منظور از ملکیت متعاملان قصد ملکیت نکردن، قصد اباحه کردن. با اینکه ظاهر کلمات فقها این است که متعاملان قصد ملکیت کردن، بنای عرف و قلام در خرید فروش قصد ملکیت است. و محقق کرکی آمده در اباحه تصرف کرده، گفته منظور از اباحه ملک متزلزل است. ما اول اون محدوده اشکال رو خوب تبیین میکنیم که چجور محقق کرکی وادار شده است که دست به چند تصرف بزنند. بعد میام یه راه حلی ارائه میکنیم که اباحه بر همون ظاهر خود باقی است، قصد تملیک هم به همون قصد تملیک بودن باقی است، معذاله این تنافی متراهار برطرف میشود. این کاریست که بعد میخوام بکنم. می‌فرماید سر این که اول نظر ما اینه که اباحه‌ای که فقها فرمودن همون اباحه مصطلح است در قبال ملک. لکن شما هم به محقق کرکی حق بدید، تا حدودی حق بدید که او چجور وادار شده است که این اباحه را به ملکیت توجیه بکند. می فرمان به این که ما که میگیم اباحه است، فقها که میگوین اباحه است و منظورشون از اباحه هم همون اباحه است، نه ملکیت مزلزل، این اباحه به انشای مالک مستقیماً پدید نیامده. نمیگن ابهتو، نه قولن میگن ابهتو، نه فعلشون برای اباحه است. اونجا که قولن میگن ابهتو که خب میگن این برای شما حلال است، مباح است با لفظ. اونجا که فعلا میگن ابهتو، مثل که ظرف میوه را میزبان پیش مهمان میذارد که تملیکش نکرده که. خب اینجا که فعلا پیش او گذاشته او ما ملکتم مفاتحه او صدیقکم او همسایه، این همه اباحه است. اباحه گاهی به انشاء مالک مستقیما پدید می آید، مثل این گونه از موارد، حالا یا بالقول است یا بالفعل. یه هم چیزی نیست، حق با شما محقق است که اباحه را اینها انشاء نکردن، اباحه مقصود نبود. لکن ما که میگیم اباحه است، فقها ها که فهمودن اباحه است، نمیگوین این اباحه را مالک طرفین مستقیما انشاء کردن، که میگن طرفین کاری کردن که لازمه اون کار به طور غیر مستقیم پیدایش اباحه است. چرا؟ برای اینکه طرفین یعنی بایع و مشتری هر کدام از اینها یکی کالا دیگری بها را در اختیار طرف ما مقابل قرار داد و او را مسلط کرد و گفت این در حیطه قدرت و سلطه توست. لازمه چنین کاری اباحه است. اونا که نمیگن اباحه تو که ما قصد اباحه کردیم که. پس اباحه ابتداعا انشاء نشده، همونطوری که مرحوم شهید در مسالک فرمودن، از این که طرفین هر کدام کالا یا بهای خود را در اختیار دیگری قرار داد، به دیگری را مسلط بر تصرف کرد، از این تسلیط اباحه استفاده می شود. با ملکیت هم می سازه، ولی شارع ملکیت را امضا نکرده، فرمود ملکیت با فعل حاصل نمی شه، با قول حاصل می شه. حالا ما در اوائل بحثیم، شاید سرانجام حرف مرحوم مفید کما هو الحق اون تقویت بشه. ظاهرن در معاتات حرف مفید شیخ مفید رضوان تقویت میشه که معاتات بیعیست فعلی نظیر بیع قولیست، نه تنها مفید اباحه است بلکه مفید ملکیت است. نه تنها مفید ملکیت است، ملکیت لازم است نه ملکیت جازم، ملکیت جائز، و هیچ فرقی بین فعل و قول نیست. شاید ما سرانجام به فرمایش مرحوم مفید برسیم، اما الان داریم این تلعیه بحث میکنیم. خاصیت کتاب مرحوم شیخ هم مجتهد پروروندن است. ببینید این یه فراز نشیب فراوانی دارد، گاهی به اون سمت میرود انسان را نافی میکند، گاهی به این سمت میآید انسان را مثبت میکند، بعد جمع بین ادله میکند، ارائه میدهد، فتوای نهایی خودش را ذکر میکند، تا این کسی که در مکاسب میخوند بتواند آیین اجتهاد را یاد بگیرد. در بررسی اقوال مخالف هیچ کم نمیارد، یعنی در تقریر حرف مخالف، تعلیل مطلع مخالف، استدلالی که برای میکند، کاملا ادله را شفاف ذکر میکند، که انسان وقتی ادله طرف بررسی میکند خیال میکند که فتوای شیخ اینه و همین مطلب حقه. بعد فرمود لاکن در اقوا این است، لاکن در انصاف این است. این فراز و نشیب ها برای پرورش اجتهاده. او نمیخواد فقه در درس بگه، او میخواد فقیه تربیت کنه. ممکن نیست کسی سطح مکاسب رو بفهمه به در معاملات مجتهد نباشه. این خارج های کنونی یه سطح کامل است، مگر قبلا اینجور سطح میخوندن. هیچ ممکن نیست طلبه مکاسب را فهمیده باشد مگر که در معاملات یقینا مجتهده، اما مکاسب را فهمیده باشد، نخونده باشد، امتحان داده باشد. الان بسیاری از شما سالیان متمایی درس خارج میخونید. کسی مکاسب فهمیده است که مکاسب در مشتش باشه بتواند کاملا تدریس کنه دیگه. ما اون تو جنبندی نهایی بعد از مرحوم شیخ آرای دیگری هم آمده اضافه شده، گاهی نقد شده، گاهی بررسی میشه، ولی شما ببینید او هرگز نمیخواد فقه تدریس بکنه. این ریاض هم هست، این مکان شهلوما هم هست، اون کتاب دیگه هم هست. او میخواد فقیه تربیت کنه، نه فقه تدریس کنه. اون چنان حرف مخالف نقل میکنه که آدم خیال میکنه حرف حق همین است، بلا غیر نظر شیخ همینه. بعد میاد اون چنان حرف موافق نقل میکنه که خیال میکنه حرف حق همین است، به غیر از این نیست. بعد میاد مخالف و موافق را به چالش با میکشه، خیال میکنه اینجا دعوا قابل ختم نیست. بعد در فصل چهارم نظر خودشه میده. این فقیه تربیت کردن است، نه فقه تدریس کردن. خب شما خودتون بیازمایید ببینید اگر کاملا بینکم و بین الله مسلطید مکاسب تدریس بکنید، بدانید صد مکاسب را خوب فهمیدید، چون صد مکاسب تدریس میکنید. و اگر توانستید بسم الله نائلی بسم دیگری به دیگری دیگری در برابر شیخ قرار بگیرید، بله اومد درستون درس خارجه. اما اگر توانستید خود مکاسب رو به خوبی تدریس کنید، این اول مکاسب فهمیه. به هر تقدیر الان ایشون یه لکن نلزی اقیه ولزی اقواف نفس دارد و لکن نل انصاف دارد. این بعد به فصل سوم به چالش میکشد، فصل چهارم خودش قواسانه بیرون می آید. خیلی ها هستن که رفتن این کار را بکنن، غرق شدن. کم نبودن فقه های کتاب نوشتن، گاهی در قول منافی غرق شدن، گاهی در قول مثبت غرق شدن. بالاخره فنقده و تحسری توش در نمی آد. این غریق در بحر فقه هست، نه قواس. بله اون هم حالا به اون هم شاید برسید. این منظور اینه که ایشون میفرمان که محقق کرکی که آمده در اقوال فقها ها تصرف کرده و فرموده منظورشون از اباحه ملکیت متزلزل است، خیلی بیراه نرفته. ببینید دستش باز نیست. چرا؟ میگه شما این اباحه‌ای رو که فتوا دادین از کجا آمده؟ مرحوم شیخ فرمود که ما نمیگیم این اباحه رو طرفین انشاء کردن، که همونطور که شهید فرموده و دیگران هم فرمودن این اباحه لازم کار طرفین است. این طرفین کالا و بها را تسلیث کردن، دیگری را بر او مسلط کردن، گفتن در اختیار تو، لازمه چنین کاری اباحه است. این یه مطلب. اون تملیک حاصل از تسلیت، تسلیت قصد است که اینا اونی که مذهب به اصلی کار طرفین است تسلیته. تملیک یا اباحه و مانند آن متفرع بر تسلیت است. اینا تسلیت کردن، گفتن در اختیار تو، یا میگوید سلط تو، یا فعلی که انجام میداد این کالا رو در اختیار رو قرار میدن، این همون مصداق شایع تسلیت دیگه. حالا عنوان متفرع بر اون ملکیت است یا اباحه است مطلب دیگه است. خب نه، اصل اباحه الان حاصل هست. غرض این است که اگر محقق کرکی بگوید این اباحه را که انشاء نکردن از کجا پدید آمد، شهید و امثال شهید رضوان الله علیه فرمودند که این اباحه گرچه مستقیما مورد انشاء طرفین نیست، ولی لازم کار اونهاست. اونا وقتی کالای خود را در اختیار دیگران قرار میدن، یعنی تصرف شما در این حلال دیگه. بله منتها شارع امضای نکرده، جلوش گرفته. اینجا شارع جلوش نگرفته، اینجا اطلاقات اهل الله البی میگیره، تجارت انتراز میگیره، برای اینکه قبلا فرمودن به اینکه بی بودن او که بی است، حتی علامه در نهایه که فرمود بی اون فاسدان به بی بودن او فتوا داد. وقتی بی شد لد العرف احل الله البی میگه، چون بی که حقیقت شرعی یا متشرعیه ندارد که. وقتی بی بود احل الله البی میگه، تجارتا تراز میگیره. غرض آن است که اینها تسلیت کردن کل واحد متاع خود را به دیگری در قبال تسلیت دیگری. لازم این تسلیت اباحه است. حالا الان ببینیم که این فرمایشات مرحوم محقق کرکی تا چند اندازه میتواند انسان را وادار بکند که در کلمات اصحاب تصرف بکند و اباحه را بر ملکیت متزلزل حل بکند. اشکالاتش دوباره گوش میدیم، خوب بررسی میکنیم، میبینیم این اشکالات آدم را وادار میکند که اون حرف بزنه یا راه حل دیگری دارد. این اشکالات یک خار راه است. بله درست. الان دوباره هم 5-6 تا حرف رو مرحوم شیخ ذکر میکنن. فهمت این حرفها یک عقبه کعودی بین راه فقه و فقیه است. این عقبه کعود وادار میشه که کجراه بره یا این رو اصلاح کنه به صراط مستقیم درست کنه. الان مجددن ما این عقبات کعود ذکر میکنیم، بعد میگیم اگر ما عقبه کعود دادیم، چارت مشکل دیدیم، ما رو باید وادار کنه کجراه بریم یا تصدیح بکنیم صراط مستقیم رو پیدا کنیم. میفهمد اون عقبات کعود عبارت از این است. یک، ما میگیم مشکل محقق کرکی بود که مقصود طرفین در داد و ستد ملکیت. این ملکیت که حاصل نشد. شما که میگید ملکیت حاصل نشد، اباحه را شما فتوا دادین، اباحه عامل میخواد دیگه. اباحه که یه چیز صدفه و اتفاقی نیست که اتفاقا پدید بیاید، که اباحه عامل میطلبد. عاملش چیه؟ این عاملش شما بررسی کنید. عاملش یا مالک است یا شارع دیگه. عاملش یا مالک است یا شارع. شارع گاهی به امور مباکده مثل مباحث را، مثل مواس را، مباحات اولیه را، اینا شارع مباکده اباحات شرعی است. این آب رودخانه ها، این گیاه و مانند و این سنگ بیابون ها، شن بیابون ها، اونجا که جزء مباحات است اینا رو اباحه کرد. جزء مباحات است، مشترکات مردم است، اباحه کرد. این اباحه شارع است. انسان وقتی میزبان که مهمان کسی شد، میزبان یه چیزی رو به آدم میده، این اباحه کرده، این میشه اباحه مالکی، اونم میشه اباحه شارع. بالاخره اباحه دو قسم مبیح میطلبد دیگر. شما که میگویید تصرفات در این کالا و بها مباح است، کی مبیحشه؟ مالک مبیحشه که مالک قصد تملیک کرده. شارع مبیحشه که دلیل نداریم. آخه شارع بالاخره یا با آیه یا با یه روایتی باید بگه این کار برای شما تصرف مباحانه. اباحه شارع که بدون دلیل کشف نمیشود که. پس ملکیت مقصود بود که حاصل نشد. یک، این عقبات کعوده. اباحه مبیح میخواهد، ما مبیح نداریم. دو، برای اینکه مبیح یا مالک است یا شارع، بلا ثالث لهما. شارع اباحه نکرده چون دلیل شرع نقلی نداریم، آیه روایی برای اینکه این مباح است نداریم. نه مباح، ماتات مباح است، این تصرفات حلال است نداریم. اباحه مالکی هم نداریم. اباحه مالکی در هبه هست، در ضیف و مهمانی و امثال ذلک هست، در اینجا نیست دیگر. خب فقها هم که فتوا به اباحه دادن نگفتن به این که ما اباحه شرعی داریم. خوب عنایت کنید ببینید که محقق کرکی چجور خودش در یه فضا میبینه، بعد هیچ چاره ندارد مگر این که در کلمات فقها رضوان الله علیهم تصرف بکنه، بگد این که فقها فرمودن اباحه منظورش ملکیت متزلزل است. میاد به این که طرف این قصد ملکیت کردن، شما میگید ملکیت حاصل نشده، بسیار خوب. میگید اباحه حاصل شده، اباهایی که خود با خود حاصل نمی شود، یه مبیح می طلبد. او مبیح هم یا مالک است یا شارع. شارع که ما دلیل روایی یا آیه قرآن نداریم که اباها شده باشد، و از طرف هیچ فقیهی به دلیل شرعی استناد نکرده که شارع مقدس اباها کرده باشد. ببینید کم کم راه را میخواد منحصر کند به اباهه مالکی. میگد اباهه یا مالکی است یا شارع است. ما که پیدا نکردیم، فقها هم که استدلال نکردن، معلوم شه اباهه شارعی منتفیس رأسن. وقتی امر دائر شد بین اباهه مالک و اباهه شارع، و اباهه شارع رأسن منتفیس، برای که نما دلیل پیدا کردیم نه فقها استدلال کردن، پس امر منحصر می شود در اباهه مالکی. اباهه مالکی هم به این است که اون تملیکی که گفتن ملک متزلزل، اباهه منظور ملک متزلزل باشد، برای اینکه طرفین قصد اباهه نکردن هستن، که قصد تملیک کرده. خب بله، تزلزلش برای اینکه فعل شفاف نیست، مثل قول نیست. قول تمام جهات را می تواند باز کند، اما فعل این چنین نیست، تمام مقصود را نمیتواند بازگو کند، لذا توان کشفیت و شفافیت قول ندارد. نه، چون آخه عناوین دو قسمت، اگه مثلا بی باشه یه جوره، اگر هبه باشه یه جوره، اگر ضیافت و مهمانی اینها باشه جور دیگه است. آیه‌ای که دارد اهل الله به یه جور حلال است، آیه دارد که ولا تأکل اموالکم بینکم بالباطل، بعد دارد مگر اینکه ما ملکتم مفاتیح او فی بیوتکم بیوت اخوانکم او بیوت صدیقکم او ملکتم مفاتیح او. خب بسیار خب، نه، یه وقت است که ما مبهم داریم و مجمل داریم، میخوام قدر متقن بگیریم. وقتی مجمل نیست اهل الله به مجمل نیست، ما قدر متقن بگیریم که این شفاف در ملکیت است. نه، مبهم میشه در این که درجات ملک چگونه است، ملک متزلزل است یا ملک جائز، نه این که ملک است یا اباحه. نه، طرفین قصد تملیک کردن دیگه. بنابراین ما مجملی نداریم که قدر متقن بگیریم در اون بخشا، هر کدام شفافه. منتها فعل نسبت به قول در اینکه شفاف بودنش نسبت به تبیین درجه ملکیت ضعیف است. بله، اون ملکیتی که از راه فعل حاصل می شود ملکیت متزلزل است، اون ملکیتی که از راه قول حاصل می شود ملکیت لازم. غرض آن است که مرحوم شیخ کاملا می خواهد از محقق دوانی دفاع بکنه، ترکی حمایت بکنه، دفاع بکنه، که نه اینکه قولش حقه، قولش باطل است، اما او فقیهانه وارد این صحنه شد. یعنی 7-8 مطلب را الان اینجا داریم میشماریم که ایشون تو این عقبات کود گیر کرده و هیچ راهی ندارد، فتوا داده به ملکیت متزلزل. برای اینکه اباها که اینا قصد نکردن، ملکیت قصد کردن، اباها که ابتداءن حاصل نشده، اباها هم یا مالکیست یا شارعی، اباحه شارعی که نبوده، نما دلیل پیدا کردیم، نفقا استدلال کردن، فقط میشه اباحه مالکی. اباحه مالکی هم چاره جز این نیست، مالک هم که قصد اباحه نکرده، مگر این که منظور از این اباحه مالکی هم ملکت مستلزل باشه. خب شاهد دیگر که منظور از این اباحه اباحه ملک مستلزل است، این است که گفتن که انسان چیزی که با معاطات میخرد جمعی انهای تصرف میتونه بکنه، بعد میتونه بفروشه. خب شما از این طرف هم لا بیع الا فی ملکه، شما چیزی رو که با معاطات خریدید میتونید بفروشید. یعنی چی؟ یعنی جمعی تصرفات برای شما حلال است. باز یعنی چی؟ یعنی حتی تصرفات متوقفه بر ملک برای شما حلال است. باز یعنی چی؟ یعنی شما مالکید. اگه تصرف متوقف بر ملک بر شما حلال است، یعنی این ملک شماست دیگه. شما مال رو که خریدید به معاطات میتونید وقف بکنید یا نه، میتونید به دیگری بفروشید یا نه. بله، این تصرفات که متوقف بر ملک است، کسی گفته که آدم چیزی رو که با معاتات خریده نمیتونه به دیگری بفروشه؟ کسی گفته چیزی رو که با معاتات خریده نمیتواند وقف بکنه؟ خب این تصرفات متوقف بر ملک است. وقتی متوقف بر ملک است یعنی شما مالکید دیگه. اینا عقبات کعوده. حالا ببینید مرحوم شیخ با استمداد از سایر فتاوای فقهای دیگر چگونه این عقبات کعود تصریح میکنن، میگن نه آقا اینجور نیست. این قدری هم که شما برجسته میبینید نیست، یک دو سه بار روش راه برید صاف میشه. اینطور که الان شما مثلا تپ ماهور دیدید نیست. خب حالا شما ببینید این در نقل ادله محقق کرکی خیلی پهلوانان حرف میزند، طوری که هر کسی رو قانع میکند که حق با محقق کرکیه. خب میفرماد به این که پس از طرفی اصحاب که فتوا به اباحه دادن، اباحه جمیع تصرفات رو گفتن. اگر بگید به این که ما اینجور تصدیح میکنیم، میگیم یعنی این تپ ماهوری ها رو، این عقبات کعود رو اینجور تصدیح میکنیم، هموار میکنیم، میگیم تصرف دو قسم. یه قسم که متوقف بر ملک نیست، مثل این که نانی رو که به معاتات خریده میخرد و ماننده اون. خوردن متوقف بر مالک بودن نیست، لا اکل الا فی ملک نیست، برای اینکه انسان در مهمانی ها غذایی رو میخورد که مالک نیست. فقط اکل شرب ماننده اون بر اباحه متوقف است نه بر ملک. اما اینکه گفتید راجع به فروختن و به وقف کردن امثال ذلک، اون رو بعداً تو اون نقدهایی که بر محقق ثانی و کرکی دارن اونجا ذکر میکنن که نه این چنین نیست، که تندروی هایی که در کلمات بعضی ها مشاهده شد جمعی تصرفات، نخیر خیلی آمدن گفتن تصرفات متوقف بر ملک رو معاتات نمیشه کرد. اما اینجا محقق کرکی میگه به این که مگر اینکه شما بگید این همزمان با تصرف ملک پدید میآید، برای اینکه ما در وقف، در بیع و مانند آن واقف باید مالک باشه. یک، بایع باید مالک باشه. دو، لا بیع الا فی ملک، لا وقف الا فی ملک. تو بحثای قبلی هم داشتیم که فی ملکن هست، انسان باید ملک باشد نه مالک، یعنی سلطه داشته باشد که وقف بکند، سلطه داشته باشد که بفروشد. حالا یا چون مالک هست ملک هست، یا چون ولی مالک است ملک است، یا چون متولی وقف است میتواند میوه های وقف را بفروشد ملک است. بالاخره لا بیع الا فی ملک، یعنی بایع باید ملک داشته باشد، ملک باشد، سلطان بر فروش باشد شرعا، خواه مالک باشد، خواه ولی باشد، خواه وکیل باشد و مانند. خب به هر تقدیر چه ملک باشد چه ملک، چه بایه باید مالک باشد چه بایه باید ملک باشد، این تاریخی نیست که قبلا مالک باشد یا ملک باشد. هین البه که مالک یا ملک باشد کافی است. بایه اگر قبلا مالک نبود، هین البه مالک بود یا ملک بود کافی است. ما ملتزم میشیم که معاتات مفید اباحه است، یک، مفید ملکیت نیست. اگر کسی تصرف متوقف بر ملک نکرد که همچنان اباحه است، اگر خواست تصرف مالکانه بکند، آنمای قبل البی مالک یا ملک می شود و بعد می فروشد. ما این رو ملتزم می شیم. محقق کرکی میگه این خیلی بعیده. شو بگیم تا الان مالک نبود، از این لحظه بعد مالک است. اگر این رو بگید بعیده، میگیم چه استبعایی دارد. بعد البته تون ولذی لکن الانصاف میفرمان چه استبعاد میکنن، میگن نظیر بیع زلخیا واهب. خب یه چیزی که به دیگری هبه کرده الان میخواد بفروشه، قبل وقتی که هبه کرده به دیگری داده دیگه، ملک دیگری کرده دیگه. چون هبه به زیرحم نیست، چون هبه معوضه نیست، چون هبه رایج است، چون عقد جائز است فسخش همواره در اختیار واهب است. یه وقتی میگوید فسخت و فسخ میکند و عین موهوبه را استرداد میکند، یه وقتی این عین موهوبه پیش متهب هست ولی در عین حال این واهب میگوید بعتها، این که میگوید بعتها آنمای قبل البیع اون عین موهوبه به ملک مالک برمیگردد و فروخته میشود. هم لا بیع الا فی ملک درسته، هم لازم است قبلا ملک آدم باشد، در حین بیع باید ملک باشد. مگر در هبه این چنین نیست که اگر واهب هبه ای کرده ماری را به غیر، اگه به زیر رحم باشه هبه لازم، هبه معوضه باشه لازم، اون طرف تلف یا اسراف نکرده کرده باشه که میشه لازم. اما یک چی عینی رو به کسی داده، فرشی رو به کسی داده، هبه او هبه کرده و او یه مدتی هم از این فرش استفاده کرده، همدم رو فرش نشسته، این واهب نیازی به پول داره، فرش را که هبه کرده گرچه از در اخلاقی کار بدیست مثل رجوع به قی کرده خود آدم است که خیلی بده رجوع به هبه، ولی بالاخره حرام نیست. این شخص صیغه عقد اجرا میکند، میگد وهب بعت ذلک الفرش، این آنمای قبل از اجرای این عقد مالک عین موهوبه می شود می فروشد. پس ما داریم مواردی که ملکیت حین البیع می آید. نظیری محقق کرکی دارد، بله ما از این شواهد داریم، اما این شواهد با نص خاص ثابت شده است، با ادله خاص ثابت شده است. اینجا بعیده دیگه. بله بنابراین پس ملکیت هینالبه کافی است. اینجا ملکیت هینالبه حاصل میشه. شارع مقدس که اجازه داده انسان در کالاهایی که با معاتات خریده تصرفات مالکانه بکنه، ما میگیم قبلا مالک نبود، هینالبه مالک میشود. محقق کرکی میخواد خب اونجا جای شواهدی ما داریم، اما شما همه جا بخواید اینجور حکم کنید خب بعیده دیگه. بله یه همچین مواردی و اشباه و نظاری در فقه هست، اما این اعمالش در جریان معاتات بعیده. چرا دیگه واهب وقتی ملک داده مالک نیست که؟ نه منظور آن است که الان متهب که میفروشد مشکلی ندارد چون مالک است دیگر. نه متهب رو مباح که نبود، متهب بود، یعنی فرش را به او هبه کرده، او الان بالفعل مالک فرش است و میفروشه. مشکل در واهب است، واهب که مالک نیست که میفروشه. میگن ملکیت حین البیع کافی، وگرنه متهم که میتونه بفروشه. وجه بودش اینه که شما میخواید با همین این کار ملکیت درست کنید، در حالی که این کار متوقف بر ملکیت هست. شما باید اول مالک باشی بعد بفروشی رتبتن. شما میخواید با اجازه فروش ملکیت درست کنی، میشه استبعاد دیگه. استحاله نیست اما استبعاد دیگه. این لا بیع الا فی ملکه یعنی مالک و ملک میتونه بفروشن. شما میخوای با حق فروش ملکیت درست کنی، نه اونجا چون در خصوص خیارات نص خاص داری، بل در خصوص در اینجا هم، اینجا هم که جز اشکالات و عقبات کبود محقق دوان کرکی است. محقق کرکی میگه ببین که چجوری اباحه است بعد با تلف ملکیت می آید، که اینا حرفا بود که قبلا گفته شد. میگد پس شما بگید ملکیت جایز بود با تلف ملکیت لازم میشه مثل ذلخیار. ملکیت متزلزل ملکیت لازم میشود به تلف اول اتلاف، اما اباحه ملکیت بشود یعنی چی؟ اینم استبعاده. اینا عقبات کعودی است که محقق کرکی را وادار کرده در کلمات اصحاب تصرف بکند. بفرمایید به این که اصحاب که گفتن معتاد مفید اباحه است یعنی ملک متزلزل؟ بله دیگه خارج میشه. بله همین که شعار مقدس اجازه، چون حق رجوع دارد دیگر. این حق رجوع نشانه آن است که این که شخصی که میگوید به تو، یعنی آنم مای قبل البی مراجعه کرده، فصل کرده، این موهبه را از متهب گرفته، داخل در ملک خودش برگردونده، در آن بعد دارد میفروشد. نه، این که شعار مقدس تر بود میتوانی بفروشی، یعنی حق رجوع داری، وگرنه هبه بخشش ملکیست دیگر. اگر ملک لازم باشه بله، به نحو لزوم از ملک آدم خارج شده باشه بله، اما وقتی ملک جایز باشه معنیش که هر وقت خواستی میتونی برگردونی دیگه. من مثل متزلزله دیگه، در هبه ملک متزلزله. محقق دوانی میگد که ما نقضی قبول داریم نظیر این رو که در ملک متزلزل میشه این کار کرد، اما اونجا که دلیل خاص داشته باشه، اونجا که دلیل خاص نداریم که، پس برابری میشه بعید. و این حرف میفرماد به اینکه شما اگه این حرف بزنید باید خیلی از قواعد جدیده رو تأسیس کنید، یه فقه جدید میشه که، برای اینکه از یه طرفی بگید اباحه، بگید معتاد مفید اباحه است، از یه طرفی تصرفات مالکانه رو تجویز کنید، این دستگاه جدید فقهی. تصرفات مالکانه در قلمرو ملکیت، تصرفات مباحانه در قلمرو اباحه است. شما حرف اباحه میزنید، فکر ملکیت تو سریتونه، یعنی چی؟ این میشه فقه جدید. اینا عقبات کعوده که به حق کرکی رو وادار کرده در کلمات اصحاب تصرف بکند، بگد به اینکه این منظور از اباحه ملکیت متزلزل است. مرحوم شیخ فواد ما قبول داریم اینا رو، اینا همه عقبات کعود و تپ ماهور است برای سالک و اینا، درست، اما باید اینا رو برداشت، باید بالاخره راه صاف رفت، باید راه صاف رفت. اما راه صاف اینه که شما میگی یا یه راه دیگری داره که اگر ما اون راه دیگر رفتیم هم حرف فقها رو حفظ کردیم، هم در آرای اینها به میل خود تصرف نکردیم، و هم فقه جدید لازم نیامده. یه چند تا قاعده است که ما این مشابه این قاعده رو در فقه، در مجموعه فقه داریم، و اون اینه که شما از این طرف که عقبات کعود دیدی، از این طرف هم عقبات کعود رو ببینید. نه، ما چند تا اصل و دلیل داریم که این اصل و دلیل رو اگر در کنار هم بگذاریم، جمع بندی بکنیم، همین در میاد که فقها گفتن. اون دلیل اول استصحاب موضوعی یا حکمی است که در خلال سخنان برخی از فقها اشاره شده، مثل علامه. قبل از معاتات این کالا ملک بایع بود، این بها ملک مشتری. اگر این بیع قولی باشه، این بیع قولی نظیر احل الله البیع، این اماره است، حاکم بر استصحاب است، جا برای استصحاب ملکیت نیست. اماره که آمده دلیل استصحاب رو از پادر میاره، ما با داشتن دلیل که نتوانیم استصحاب ملکیت بکنیم، اینجا ملکیت حاصل میشه. اما اگر به یه قولی نباشه، به یه فعلی باشه، ما شک داشته باشیم که آیا این کالا از ملک بایع خارج شده به ملک مشتری آمده، آیا اون بها از ملک مشتری خارج شده به ملک بایع آمده، چون شک داریم استصحاب بقای ملکی است سرجاش برد. این همان از حرفی است که علامه در قواعد گفت، نهایه گفت و در تذکر، استصحاب ملکیه یونادی به این که هر کدام از این دو طرف ملک مالک اصلیش. ما که اماره نداریم بر حصول بیکه، محل شک دیگه، اگه شک نداشته باشیم که جا برای بحث نیست. الان شک داریم که آیا فعل کار قول میکنه یا نمیکنه. اگر شک داریم مرجع اصلی ما اون اصل محکم در مسئله است دیگر. اصل محکم در مسئله استصحاب حکمی موضوعی است، استصحاب ملکیت از این طرف. خب پس از مجموع استصحاب ملکیت و عدم قیام اماره بر ملکیت ما میگیم این با اماتات ملکیت حاصل نشده است. یک. پس تا کنون دو مطلب داشتیم، یکی این که استصحاب ملکیت میگوید که همچنان ملک مالک باقی است، لا تنقض الیقین. فحص کردیم، دلیل دیگر نیافتیم الا به یقین آخر، یقین دیگر پیدا نکردیم. بگیم سابقه ملکیت طرفین از یک سو، عدم لاحقه اماره بر انتقال از سوی دیگر، این نشانه آن است که هر کدام از دو طرف به ملک مالک اصلیش باقی است. از سوی سوم دلیل فراوانی داریم، اندل شر، اندل ناس، اندل افقه ها، که تصرفات حلاله. یعنی کسی که با خرید و فروش معاتاتی چیزی رو خریده میتونه تصرف بکنه، این اباحه تصرف رو داری. با قیام دلیل بر تصرفات، خب بله، ما یک کاری حاصل شده، نمیدونیم این بیع مشمول اهل الله بیع است یا نیست. در این چنین فضایی ما اون دو مطلب رو که داریم، استصحاب بقای ملکیت از یک سو، عدم قیام اماره بر حصول ملکیت از سوی دیگر، ما دلیل نداریم که ملکیت حاصل شده، که این زمینه شک رو فراهم میکنه. از سوی سوم اندل کل تصرف در اینها جایزه، یعنی بنای عقلا، بنای متشرع، خود مراجع، بیوتات مراجع، اینا که چیز میخرن، چیز میفروشن، برشون نانگوش تهیه میکنن، با معاتات میخرن. پس اندل کل یعنی اندل ناس و اندل فقها رضوان الله علیهم تصرف در این کالا و اون بها جایزه. نه، منظور آن است که در همین این امر دارجه بین مردم که چیزی رو با فعل خرید و فروش میکنن، یکی یا تعاطی متقابل است یا اعطا و اخذ، در اینجا استصحاب عدم استصحاب بقا ملکیت سابق از یک سو، عدم قیام اماره بر ملکیت از سوی دوم. از سوی سوم اینه که عند الناس، عند المتشرع، عند الفقها همه تصرف میکنن، پس میشه تصرف مباح. از سوی چهارم، خب این تصرفاتی که میکنن فقط تصرفات خوردن و پوشیدن است یا تصرفات متوقف بر ملک هم میکنن؟ تصرفات متوقف بر ملک هم میکنن. کیه که یه فرشی رو با معاتات خریده، بعد او رو نتواند وقف بکند یا بفروشه؟ بنای همه عقلا و متشرع و مراجع و فقها همینه دیگه، این چیزی رو با معاتات بخرن بعد وقف بکنن. این چهار، اگر این چهار امر ما کنار هم گذاشتیم، چه مانعی دارد که ما بگوییم اینجا هم نظیر بیع ذل خیار است، نظیر بیع واهب است، که ملکیت حین البیع میآید. شما گفتید تأسیس قواعد جدید است، فقه جدیدی که نیامده، آسمانی به زمین نیامده، از این شواهد مفت و فقه کم نداریم. ولی وقتی که این چهار دلیل، این عناصر محوری چهارگان ما رو وادار میکند که بگوییم اندل بی مالک میشی، خب میگیم دیگه، ما که بی خود که نگفتیم که. بله یه وقت از کسی بدعت گذاری میکنه حق با شماست، یه وقت جمع‌بندی میکنه بین ادله، استصحاب ملکیت که شما نقدی ندارید، چیزی که جلوی استصحاب را بگیره اونم که ندارید، تصرفات مطلق را هم که تجویز کردن، متوقف بر ملک را هم که ترخیص کردن، خب بس ناچارید بگید به این که این اندل، یا حالا یا شارع اجازه میده یا مالک اجازه میده. این اباحه بالاخره منشأ اصلیش هم اون کار مالک است که تسلیت کرده اینا. پس بنابراین ملکیت مقارن پدید می آید. بعد شما یه جناب محقق کرکی که آمدی عقبه کعود درست کردی گفتی این تپه ماهور رو ما چی برداریم؟ نه خیر، این طور هم نیست. بعضی از جاهاش تپه ماهوریه. شما گفتید به این که تصرفات را فقها تجویز کردن حتی المتوقفت علی الملک، بعد خواستید از اینجا نتیجه بگیرید که چون تصرفات متوقف بر ملک جایز است و این گونه تصرفات فقط برای مالک جایز است، پس ملکیت هست، منتها ملکیت متزلزل بعد میشه لازم. ما میگیم خیلی از فقها گفتن تصرفات متوقف بر ملک جایز نیست. این شیخ طوسی تو مبسوط گفته، این علامه است در قواعد گفته، این شهید است در مسالک گفته. خیلی ها گفتن که چیزی رو که با معاتات خریدید تصرفات مالکانه نمیتونید بکنید. می توانید بپوشید، بنوشید، بخورید، مسکنتون باشه، اما بخواد وقف بکنید نمیتونید. عمه ای که با معاتات خریدید نکاحش جایز نیست. اینا هم گفتن دیگه. شما میخواد به همه فقها اسناد بدید که منظورشون از این اباحه ملک متزلزل است، به دلیل اینکه چون مطلق تصرفات رو ترخیص کردن حتی تصرفات مالکانه را، پس ملکیت میاد. خب خیلی از اینا تصریح کردن تصرفات مالکانه جایز نیست دیگه. بنابراین فتحصله که اون عقبات کعود رو قبول داریم، ولی قابل حل است. حلش این نیست که جناب عالی فرمودی، راه حل اینه که اباحه باشه. فقها هم دو قسم تقسیم شدن، بعضی گفتن تصرفات مالکانه جایز نیست، ملک میشود، نظیر به ازل خیار، نظیر به اباحه و ماننده. حالا تتمه سخنم یهونه برای مطلع بعد. الحمدلله رب العالمین.